بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، 28 فروردین ماه 1401، مسجد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رحمة ومغفرة ورحمة ومغفرة أولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، تشکر از بزرگواران، اساتیدم، ائمه، جماعات، روحانیون محترمی که قدم رنجه کردن، ان شاء الله از باب قدومشون و مرورشون برکت است. ان شاء الله مرورهم برکه. این مسجد ان شاء الله کما فی السابق و بهتر رو به رونق و آبادی و عمران انشاءالله بگذاره. همچنین تشکر میکنم از طلاب عزیزی که عزیزانی که سالهاست یکی دو ساله دارن زحمت میکشن و امسال الحمدلله جذب جوانهای منطقه حکیمیه رو شروع کردن و گروه سرود اجرا کردن. از همهشون تشکر میکنم و امیدواریم که توفیق پیدا کنن بتونن در این منطقه منشأ اثر و از همه مهمتر اون سند امضای رضایت امام زمان رو انشالله هممون بتونیم به دست بیاریم. ابتدای عرایزم دعا میکنم. خدایا ماه از نیمه عبور کرد، شب 16 شد، ماه رمضان تو سرازیری افتاد، به شبهای احیا یا به تعبیری شبهای قدر داریم نزدیک میشیم، 19 و 21 و 23. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان، تو شعبان خوندیم، الانم میگیم اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضی عنی شهر رمضان. ابتدای ماه رمضان است که یعنی وقتی اون پیغمبر اون منبر سپله رو برای پیغمبر اون صحابی بنی نجار به دستور مادرش ساخت که پیغمبر تکیه میکرد بر استون حنانه، ستونی سمت راست محراب پیغمبر بود، پیغمبر تکیه میکرد و ایستاده خطبه میخوند تا اون منبر سپله رو درست کرد که پیغمبر بشین. حالا اون داستان ستون صدای نالهی کشید و بگذاریم، تا اومد بالای منبر بره، سپله رو هر سپله توقف کرد، با مکس با صدای بلند آمین گفت، با صدای بلند آمین گفت. برای عموم داریم میگیم عزیزان استفاده کنیم. سوال کردن 3 دعاست، یکی خدا سلام میرسونه، جبرئیل نازل شده تو پله داری میری بالا، حالا مقام پله رو من مشخص میکنه، البته این منبر در تاریخ سوخت، باقی نمون در واقعه حره که یزید لعنت الله حمله کرد و دستور به آتش زدن مسجد داد، این منبر از بین رفت. حالا دعا چیه؟ یکی از دعاش اینه، جبرئیل سلام، خدا میگه اگر کسی در ماه رمضان رو درک کرد، نتونست مغفرت خدا رو به دست بیاره، خدا رو نبخشه دیگه. پیغمبر قل آمین فقلت آمین، پیغمبر بگو آمین منم گفتم آمین. دعا کننده خدا، آمین گوش پیغمبر، دعاشم اینه خدا اگر کسی رو به ماه رمضان رسوند نتونست با ماه رمضان برای خودش کاری بکنه، صلواتم و رحمتم و مغفره، نتونست به دست بیاره، خدا او رو نیاموزه، خدا دیگه هیچ وقت نبخشتش. بعد گفت بگو آمین منم گفتم آمین. این که اول دعای رمضان میگیم خدای پناه میبریم از اون زر رو، خدای ما رو حفظ کن از زیان رمضان. زیان رمضان یعنی بی حرمت. بعضی دیدید کنار علما میان انقلاب رو درک میکنن، قبل انقلاب آدم بود، اما بعد انقلاب با جبهه گیری های غلط در مقابل حق خودشو نابود کرد. رمضان یه حقی داره، یه حرمتی داره، یه ادبی داره. اگر کسی وارد بشه و دست خالی برگرده خودشو تباه کرده، خودشو تباه کرد. دعا میکنیم به آبروی امام مجتبی، خدا انشاءالله ما رو از مغفورین و از مرحومین، از کسانی که مورد رحمت و مغفرت قرار گرفتن در این ماه قرار بده انشاءالله. بحثی رو دیشب ما شروع کردیم، با مقدمه ادامه بدیم. صبر موضوع مهم در قرآن، مراتبی داره. در یک روایت مفصله که چجور شد پیغمبری این فتوحات ثلاثه در تعبیر عرفانی، از فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق، سه تا فتح میگن برای پیغمبر حاصل شد، همش میگن با یک کلمه بود، صبر. انا فتحنا لک فتحا مبینا، نصر من الله و فتح قریب، این دوتا، اذا جاء نصر الله و الفتح، این فتح مطلقه. میگن همه این درجات با صبر. صبر مفهومی که ما خیلی وقتا معنای غلطی ازش برداشت میکنیم، خیال میکنیم صبر مال آدمی است که دست و پاش بسته است، مال آدمی است که عرضه نداره، توان نداره. نه خیر، خود صبر شجاعته، خود صبر قدرته. هر کس به هر چی رسیده با صبر رسیده. ابتدای رمضان یک حدیثی رو ما سالهای گذشته در ذیل این آیه استعینوا بالصبر و الصلاة، اصلا روزه صبره. چرا صبر مقدم شد بر صلاة؟ همیشه نماز مقدمه. معنای خیلی لطیفی نهفته است. اصلا خود نماز با صبر سر پا میشه. لذا در آداب اجابت دعا و نماز حاجت میگه سه روز روزه بگیر، اول تمرین صبر کن، اول قرار بگیر، صابر شو، بعد بیا در خانه خداست دعا کن، بعد دنبال اجابت باش. یه بحثی رو در عوامل موفقیت سالهای گذشته ما برای عزیزان مطرح کردیم، عرض کردیم موفقیت، پیروزی، سربلندی ابزار داره. ابزارش هم در درون ماست، در وجود ماست. همه ما با یک سری امکانات درونی به سوی سعادت حرکت میکنیم و به سبب یک خلأهای درونیمون به لغزش ها و گرفتاری ها مبتلا میشیم و خدای نکرده به شقاوت و بدبختی گرفتار میشیم. این خلأها چیه؟ میگن سه ساحت داره، یک ساحت، سه میدان داره، از سه بعد انسان، از سه ضلع انسان پیروزی و شکستش امضا میشه. یکیش بعد دانششه، بعد فکرشه. انسانهای ناآگاه، انسانهای کم اطلاع، انسانهای دور از دانش محکوم به شکستن. ملتی که از دانش و دانشجویی لذت نبره، علاقه نداشته باشه، بازی ها و سرگرمی ها اگر در کسی و خانواده ای، در جامعه ای، در جوانانش جای برتری گرفت از مطالعه و فکر، بداند رو به قهقراست، بداند رو به نابودیه. رو به بیچارگی است، همه چیشو داره از دست میده، چیز توفیقی هم نمیکنه. باید بدونیم دانش و آگاهی مسئله موفقیت، مسئله پیروزی، مسئله سعادت. البته دانش ها اونهایی که به ما مربوط نیست، از حوزه ربط به من و واقعیت های امروز من وقتی فاصله داره به درد نمیخوره، دانش های بیهوده است. اعوذ بالله من علم لا ينفع، دانش های بیفایده غیر نافع. در اونجا عرض کردیم مهمترین دانشی که در موفقیت انسان نقش آفرینی میکنه مسئله خودشناسی است. شرحشو میذارم جای دیگه. معرفت النفس، فرمود امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، معرفت النفس انفع المعارف. این سر جای خودش باید توضیح داده بشه و ابزارهاش و راهاش پیدا بشه. جوونا عزیزان، سعادت فردای شما در گروه این اضلاع شخصیتی است که برای خودتون فراهم میکنید، که دانشمند باشید و اندیشمند باشید و نقطه تمرکز دانشتم دیگری نباشه، خودت باشی. من کجام؟ رحم الله امرن عرف قدره، رحم الله امرن عرف من عین و فی عین و الى عین. تو کجا بودی؟ الان کجایی؟ کجا میری؟ یه معنای امروزی داره، یه معنای فردایی داره، یه معنای پس فردایی. رحمت خدا بر کسیست که اینا رو بفهم. پیروزها در دو دنیا کسانی هستن که این اضلاع رو درست کردن، خانه شخصیتشون رو با این دیوارها بنا کردن. اونهایی که در این مقوله وارد نشدن، فکر نکردن، سرمایه گذاری نکردن، خسر دنیا و الاخره و ذلک خسران و مبین. ضلع دومی که وارد شدیم بحث امروزمونه، بحث اخلاق. ضلع سومم بگم برگردم سری بحثمون. ضلع سوم موفقیت ابزارهای بیرونیه. گفتیم انسان سه بعد داره: بعد نظری، بعد اخلاقی، بعد محیط. پیرامون من چه میگذره؟ ابزارهای دست من چیست؟ یکی از عوامل موفقیت ابزارها و عوامل بیرونی هستن. بعضیا خدا دوروبرشون رو خوب میشینه میبرن، بعضیا دوروبرشون کویر در میاد، زحمتشون تو سربالاییه، اینجوری هن. ابزارها و امکانات. اونجا بحث مصداقیشو چی گفتیم؟ خب همه ابزارها مفید نیستن. حالا قلم، خدا رحمت کنه، یکی از آقازاده های علما میگفت پدر ما چون انقدر تألیف میکرد به ما توصیه میکرد وقتی براش قلم میخریم هفدهم نخریم، نیم، حالا میگو پنجدهم هم نه، سدهم بگیرید، که وقتی من میخوام الف بنویسم، ب بنویسم، ریزتر بنویسم که سریعتر بنویسم. اینجور فکر میکردن. ابزاره دیگه، اینا ابزاره. تو این قسمت هم ما گفتیم مهمترین ابزار خارجی و کمک خارجی که خدا میتونه برای انسان فراهم کنه و انسان اسباب استحقاقش رو دنبال کنه، رفیق خوبه. رفیق خوب از زن و شوهر و خواهر برادر و همسایه خوب بگیرید تو همکار خوب. چرا؟ چون خودکار فقط تو دستت یه کمکی میکنه، اونم فقط برای نوشتن. رفیق تو قلب و عقلت نفوذ میکنه، میتونه عقلتو بالا ببره، میتونه بیاره پایین، میتونه سبکسری به تو بده، میتونه خرد و دانش به تو بده. تو قلبت نفوذ میکنه، گرایشات رو تغییر میده، علاقهات رو تصرف میکنه. رفیق، رفیق یکی از مهمترین عوامل سعادت و شقاوت انسانها رفیق بوده و هست و خواهد بود. خیلی ضد انقلاب شدن به خاطر رفیق، به خاطر همسر، به خاطر محله، محیط زندگی زیر و روش کرد. از خدا و پیغمبر برگشتن، از امیر المومنین جدا شدن. قرآن میگه یا لیت لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق. لقد ازلنی ان ذکر بعد از جا انی، منو گمراه کرد، منو بدبخ کرد. بعد از هدایتا، بعد از جا انی، اینم مطلب دومه، شرحش باز باشه سر جای خودش. اما یکی از عوامل موفقیت که نه به فکر مربوطه، نه به میدان خارجی و ابزارها، به اخلاق ما مربوط میشه، به خلق ما برمیگرده. اخلاق بعضیا هماهنگ با سعادت، اما اخلاق بعضیا بی اخلاقن، بد اخلاقن. تعبیر اساتید اخلاق این بود، اخلاق جمع خلقه. ما یه خلقت ظاهری داریم، سفید و سیاه، بلند و کوتاه، چشم برجسته و تورفته، این میشه خلقت. یه خلقت روحانی داریم، این در اصطلاحش میگن خلق، اخلاق. اینجا هم بعضی ها خوشگل و بدگل داریم، ما بعضی خوشگل هم خوش اخلاق هم. باش میشینی باز میشی، اما بعضی گیرن. نیمه راه بهشت میگن مربوط به تربیت اخلاقیه، نیمه راه بهشت، اینکه اخلاق ما چگونه باشه، رفتار ما منشأش اخلاقه. حتی تفکرات ما بعضا متأثر از اخلاق ماست، گرایش ما به بعضی از شعارها، زمینه پذیرش بعضی از شعورها در ما به اخلاق برمیگرده. تو اینجا قله چیه؟ عرض کردیم صبر. در میان اخلاقها که در موفقیت نقش داره، مهمترین اخلاق در سعادت، پیروزی، بلندی انسان، صبر خیشتن داری. چرا؟ احساسات داریم، غضب داریم، خشم داریم. چرا؟ چون زمینه افسردگی تو همه ما هست. این صبره که مثل یک ذره وجود ما رو از بادها، از طوفانهای احساسات حفظ میکنه، ما رو از بهم ریختن حفظ میکنه. قدرت نگه داشتن مهمه. خدا رحمت کنه اساتید میفرمودن دنبال عمل نباشید، دنبال حفظ اعمال باشید. عمل همه خوب انجام میدیم، اما حفظش نمی کنیم. حفظ اعمال به چیه؟ به صبر. خیشتن داری، قدرت خیشتن داری. چون شام میلاد حضرت کریم اهل بیت امام مجتبی عزیزمون تو شعر خوندن، خیلی نکته قشنگی. ما امام حسن رو تا تو ذهنمون میاد فکر میکنیم یک آدمیه که از نظر اخلاقی، حتی بعضی از روحانیون قلم به دست در تعلیفاتشون یه مطالبی نوشتن، آدم شرم میکنه نقل کنه که کلن امام حسن خلقن و خلقن محمدی بوده. اللهم صل علی محمد. و امام حسین علوی بوده، انت شبیهن به ابی لست شبیهن به علی. شعر حضرت زهرا در مورد امام حسن بود و در مورد امام حسین فرمود انت شبیهن به علی لست شبیهن. البته این هم قابل مناقشه است. امیرالمومنین فرمود در فشار جنگ ها ما به پیغمبر پناه می بردیم. این چهره ای که تو ذهن ما ترسیم شده که انای آدم آرامه، کلن با گذشته مردم فوش میدن اصلا تفاوتی نداره، اینجور فکر میکنیم ما، ولی که صبر اساس شجاعت و قدرت یک انسانه. هر انسانی به اندازه صبرش شجاعت داره و به اندازه صبرش قدرت داره. امیرالمومنین فرمود از صبر و شجاعت، در یه روایت دیگه میگه از شجاعت صبر و ساعات. هر کس میخواد شجاعت در میدانهای مالی، اقتصادی، سیاسی پیدا کنه، همینقدر که بتونه چند ساعت در بعضی از فشارها صبر بکنه، به قدرت شجاعت در اون میدان رسیده. توضیحشو اجمالاً گفتیم. همین امام مجتبی که الان فرمودن که یک تنه شکافت سپاه رو و رب جمل رو زد، تکبیر رشکر بلند شد، مالک ها در حیرتن، نم سپاهی عادی، کاری میکنه که ببینید در صلح با مجتبی حرف خیلی باید بزنن، خیلی زدن، بازم باید بزنن. یه روایتی رو من از کتاب من لایحذره الخطیب نقل کردم چند سال گذشته. سه تا کتاب من لایحذره الفقیه رو آشنایید، مال صدوق رازی، اول یه من لایحظه رو حد طبیب نوشت. ببینید اون سیجور بوده بین دانشگاه و حوزه، که بعد صدوق به پیشنهاد بعضی ها من لایحظه رو حل فقیه نوشت. یه من لایحظه الخطیب هم یکی از خطبای عرب نوشته، خیلی کتاب جالبیه. یکی از بحثایی که در امام حسن، در مورد امام حسن مطرح میکنه اینه، عصر معاویه به گونه‌ای بود که بنی امیه تمام تلاششون رو میکردن که بنی هاشم یه واکنش نشون بدن، زمینه آماده بود، فتنه ها آماده بود که یا بندازن گردن اونا یا به یه بهانه دیگه‌ای داستان درست کنن. قصه عثمان با هزار سند تاریخی ربطی به علی ابن ابی طالب نداشت، ربط دادن. تا سالها پیرهن عثمان ضرب المثل تا امروز باقی موند. فتنه است، فتنه صبر میخواد، عبور از هر حادثه‌ای و هر مشکلی صبر میخواد. خونها به جوش، غیرتها بالا. این داستان رو ما نقل کردیم و اون داستانش هم این بود، میگه نامه ای نوشت عایشه به معاویه تهدید کرد، آخرم قاتل عایشه رو در تاریخ دنبال کنید، همین معاویه است، تاریخ درست ذکر نمی کنه. در مسیری چاهی کند و در اون چاه قرارش داد، تاریخ رو بخونید. میگه که من کسی هم که با نعلینم چه شد، نعلین پیغمبر رو آوردم بیرون و جنگ جمل رو انداخت. نامه جواب داد معاویه، بعد گفتش که من کسی بودم که کاری کردم سبت پیغمبر رو جنازش رو تیربارون کردن، من اینقدر نفوذ دارم، تهدید کرد. جواب داد معاویه، گفت عایشه من هر چه میکشم و هر بدبختی دارم از تدبیر بنی هاشمه، بدون جنازه ها رو ما زدیم، سپاه من بود، من دستور دادم. اون روز که بالای پشت بون وایسادی سپاهو تجهیز کردی که من از حسن خوشم نمیاد، اجازه نمیدم در کنار پدرم دفن بشه، در خانه من دفن بشه که خانه مال اون نیست، داستان داره رد شیم، تصریح میکنه، میگه 50 نفر سبز پوش در تشییع جنازه بنی هاشم مأمورای من بودن، دستور داده بودم وقتی جنازه تیربارون شد مطمئن بودم بنی هاشم عکس العمل نشون میدن. من گفته بودم اولین کسی که از بنی هاشم نامم برده از برادران امام مجتبی، عباس، عثمان، برادران عباسن، اینا هر کدوم شمشیر بیرون کشیدن، گفته بودم تو رو بالای پشت بام خانت با تیر به دیوار خانت بدوزن، یه عثمان دیگه درست کنم 30 سال ازش نون بخور. عبور از این فتنه ها صبر میخواد. صبر معنای درک و اطمینانه، صبر معنای بیخیالی و بیتفاوتی نیست که. مهمترین عامل موفقیت انسان در بعد ماده، در بعد ملکوت، در مدارج عرفان صبره. واصبر کما صبر اولی العزم من الرسل. آیات صبر رو تو قرآن بخوام بخونیم بسیار زیاده، یه روایت مفصلی، میترسم به عرائزم نرسم، چون عزیزان دیشب گفتن که خب صبر رو فهمیدیم حاج آقا چیکار کنیم صبر رو به دست بیاریم. گفتم چند کلمه هم در راه‌های تحصیل صبر حرف بزنم. اولین راه تحصیلش اینه، یک، صبر رو بشناسیم، صبر رو بی‌غیرتی و بی‌تفاوتی نشمریم، صبر رو قدرت و اقتدار معنا کن. این به هم ریختن و پرخاش معنای ضعف، معنای زبونیه. آقا به هم ریختن امروز تو اعصاب، علم روانشناسی، علم پزشکی میگه این که به هم میرسه اعصابش ضعیفه، این یه نوع ضعفه، یه نوع قدرت نیست. این که انسان در دست خودش باشه، قدرت ضبط نفس داشته باشه، معنای قدرته. صدا در آوردن و صدا بلند کردن معنای قدرت نیست. این که انسان نفسشو بتونه وادار کنه به آنچه که باید بکنه، روز اقدام اقدام، ثبات قدم، ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا. صبر نتیجه ثبات قدمه، یعنی نه اضافه جلو میره نه اضافه عقب میاد، محکم و استوار قدم برمیداره. نتیجهش هم وانصرنا علی القوم الکافرین. صبر معنای نصرت، کلید پیروزی است صبر. عمده شکست های ما اگر تحلیل دقیق بشه به یک کلمه برمیگرده: بی صبری، عدم استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اصلا دستور دادن انسان در راه درستی که گام برداشت اگر مقاومت کنه، اگر صبر کنه به اندازه‌ای که میتونه، باقیشو کی انجام میده؟ خدا فرموده من انجام میدم. و توکل علی الله. توکل بعد از صبر، توکل رها کردن میدان نیست. توکل تتمه آنجایی است که تو بعد از صبر نمیتونی، از حوزه اختیار تو خارجه. اینو خدا وعده کرده که من میکنم. خدا گفته منم دنگ میذارم، رحمت میدم. اصلا معنای نصرت که در آیات انقدر تکرار میشه، در تعبیر روایی تعبیر میشه به توفیق، که نصرت الهی مال صابرینه. فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اولین ریشه کسب و اکتساب صبر، تعریف درست و معنای بلند صبر. تا موقعی که صبر معنای کوچیکی برای من شما داره، اصلا مطلوب نیست. چیزی که دنبالش نکنی بهش نمیرسی، باید بخوایش. وقتی درست نمیشموریش و از صابرین خوشت نمیاد، از صبر اذیت میشی، یعنی شناختت درست نیست. دیشب عرض کردم، میگه عجب صبری داره فلانی. اگه من جوش بودم، عجب صبری رو در معنای مده نمیگه، در معنای مذمت داره میگه. میگه فلانی عجب صبوره ها، قربونت برم چه صبری داری. داره تنقیص میکنه، یعنی عجب بیخیالی. تا موقعی که ما صبر رو بیخیالی معنا میکنیم، هیچ وقت توفیق اکتساب صبر رو پیدا نمیکنیم، چون غلط داری معناش میکنی. اول باید تعریف صبر رو فهمید، اهمیتش رو درک کرد. آیات و روایات زیادی در این معنا میتونه کمک کنه. مباحثه کنیم عزیزان، فقط طلبه ها نباید مباحثه کنن. دین مباحثه علمی تمام جامعه باید باشه. اصلا به این معنا همه باید طلبه باشن. که صبر چیه؟ تا مصادیقش رو بشناسی، تا موقعی که مفهوم روشن نیست، مصادیقش هم برای تو آشکار نیست، اصلا تو نمیدونی کدوم وری باید بری، آدرس نداری ازش. این گام اول. دومین راهی که برای صبر گفتم، من دو سه تا کلمه بگم عرضامو تمام بکنم، تا ببینید این صبر که معنای پیمان خداست از انبیا، معنای صفت بارز انبیاء الهیه، چطور اینها رو پیروزمندان تاریخ کرده که امروز جامعه شناسا میشینن محاسبه میکنن، میگن تأثیرگذارترین، موفقترین و پیروزترین انسانهای تاریخ انبیاء بودن، ائمه بودن. صبر چند ساحت داره. یک ساحت بحث ریشه‌ای. بدونید خود قرآن در همین آیه که ابتدای صحبتم قرائت کردم داره آدرس میره. فبشر الصابرین. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هر مشکلی پیدا میشه چی میگن؟ قالو، میگن انا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی خودشو تو این دنیا مسافر بدونه و بدون مأمور خداست و هزینه مسائلشو خدا میده، هیچ وقت به هم نمیریزه. هیچ وقت. ریشه صبر این کلمه نیست. خیال نکنید ما هی بگیم انا لله و انا الیه راجعون. نه، باید بفهمین کلمه یعنی چی. یعنی ما مسافریم، از یه عالمی اومدیم، از این عالم هم میریم. خونه اجاره‌ای دیوارش ترک برداشت، خونه اجاری قیمتش اومد پایین، خونه اجاره‌ای دیوارش ریخ. تا حالا دیدی کسی به خاطر آسیبی که در خانه‌ای که مال خودش نیست به هم بریزه، عصبانی بشه، خودشو بزنه، خودکشی کنه؟ ریشه ی همه بی‌صبری ها اینه که خیال میکنی تو این دنیا مالک چیزی هستی. اهل یقین میدونن مالک نیستن بلکه مملوکن. مملوک در بحث یقین، در صفات یقین اینجور میگن، میگن بچه ها وقتی بابا مامانشون میرن مسافرت خودشون رو خرج کی حساب میکنن؟ بابا. لذا از همه بیشتر سفر بهشون خوش میگذره. مامان بیچاره میگه زنبیلو نیوردم، ای داد بیداد نون جا گذاشتم. بابای میگه بنزین چقدر شد بابا؟ اوه چه گرون شده. هر قصه خرج میکنه داره زخم بر میداره، اونم با قیمتهای الان. ها جاها با قیمتهای الان. چرا؟ چون حس میکنه مالکه. اما بچه احساس مالکیت نداره، راحته. تو پمپ بنزین بابا هرس میخوره، این کیف میکنه. تو ایستگاه بعدی مامانه میگه آی خاک تو سرم این شد، بچه کیف میکنه. میگه چرا خاک؟ اصلا نمیفهمه عالم ما رو. چرا؟ قالو انا للبابا و الالمامانه راجعون. بچه ها اینا میگن دیگه، بابا و مامان رو حساب میکنن، تموم میکنن، میره. قصه نمیخورن. بی صبری مال اینه که ما دنیا رو داریم غلط میبینیم، غلط داریم معنا میکنیم. خدا رحمت کنه استلی آقای قاضی و اساتید بزرگ می روش احراقیه رو در بحث سلوک اخلاقی و اکتسابات اخلاقی مطرح میکردن، میفرمودن اساس همینه، همین یک کلمه است. قرآن معنا کرد بشر صابرین، الذی معنا کرد راحت. قالو به این کلمه رسیدن که از خدا مسافرن. ماشین اداره پنچر شد، ماشین اداره رو دزدیدن، کمتر کسی خودکشی میکنه. اما بگن آه ماشین دیگه گوشش لک برداشت، بابا کجا گذاشتی ماشین؟ صد تا سوال میکنه. روزی داره یه جور هرس میخوره، روزی که نداره یه جور دیگه هرس میخوره. این ریشه صبر، اساس صبر. اگر کسی میخواد به مقام صابرین مطلق برسه باید این اندیشه رو درست کنه. در میلاد حضرت زهرا همین چند ماه پیش این قصه رو مکرر گفتم، باز تکرار میکنم. اومد جلو خانه حضرت زهرا تو آفتاب گرما، پیرزن سوال کرد، یه سوال رو 10 بار پرسید نفهمید، تا 10 بار تکرار. حضرت هر بار بهتر توضیح داد. آخر عذرخواهی کرد گفت مادر خسته کردم شما رو. گفت خسته نشدم بیبی، اسمت تعارف نداره، مثل مای از این آدم هایی نیست الکی تعارفی بکنه. گفت سر پا گرما بچه تو خونه، ما زنیم میفهمیم. گفت نه خسته نشدم. سوال کرد بیبی خود چطور خسته نشدی؟ هر کسی باشه خسته میشه. بچه من یه سوال رو 3 بار بکنه نپرسه جواب ندم، میبرمش مرسه استثنایی ها سپتنامش میکنه. حوصله نداره بچهش، آدم اینقدر حوصله نداره. این صبر از کجاست؟ انا لله بگید. اما حضرت زهرا اینجور ترجمهش کرد، گفت سطل آب دست پیرزن بود، گذاشته بود زمین. بیبی بهش فرمود این سطل رو بگن از این پلا ببر بذار بالا پشتبون، 100,000 سکه طلا بهت بدیم، خسته میشی؟ گفت نه. گفت حالا 2 بار ببری، بگن سطل دوم برن 100,000 دینار، یعنی 100,000 سکه بهار آزادی بدن، خسته میشی؟ نه. 10 بار ببری هر بار 100,000 دینار، خسته میشی؟ گفت نه. گفت چرا خسته نمیشی؟ گفت مزد بالاست، اگه کسی بفهمه داره با خدا کاسبی میکنه خسته نمیشه. حاج قاسم خسته شد؟ چرا؟ قالو انا لله. این معنای ایمانه، مؤمن خسته. قدیم میگفتن کی خسته است؟ چرا؟ چون خدا نداره، چون اعتقادی به آخرت نداره، چون باوری نداره. باید هم خسته باشه، روز پیروزی خسته ترین روزشه، تازه بدبخت شده، حالا باید همه اینا رو حفظ کنه. اما مؤمن شکست و پیروزی نداره که به این معنایی که اینا داره. این ریشه صبره. فکر میکنم به همین مقدار بسه. سه راه دیگه برای تحمل و کسب صبر میخواستم بگم، همین یه دونه فعلا بس باش. آقا با یاد قیامت و معاد، آقا با یاد آخرت کاری کنیم نگاهمون به دنیا عوض شه. وقتی نگاهمون به دنیا عوض شد صبرمون زیاد میشه. گفت خیلی به هم میریزم. حضرت فرمود هر وقت خیلی خوشحال شدی، الک ما خوشحالی همونم الکیه، پاشو برو کجا؟ قبرستون. برو سر قبر شهدا رفقات بشین، میبینی خوشحالی های الکی پرید. چرا؟ چون میفهمی انا لله و انا الیه راجعون. وقتی خیلی ناراحتی هم باز پاشو برو کجا؟ قبرستون. میره میگی بدبخت، بعد نگاه میکنی نه بابا اصلا چیز مهمی نبود. نگاهت به مسائل وقتی عوض شد میبینی این چیزهایی که تو اسمشو گذاشتی خسارت اصلا خسارت نیست، خسارت یه جای دیگه است. اونجا هم اگه تلاش کنی به راحتی بهش میرسی، چون حافظ داره، پشتیبان داره، خدا داره. خدا در مسیر درستی مؤمنین و مؤمنات رو یاری میکنه. به همین مقدار اکتفا میکنم. اسطوره صبر و مقاومت که پیر مکر بنی امیه معاویه میگه بیچارم کرد تدبیر امام مجتبی، میگه هر کار کردم که از اینا کشته بیشتر بگیرم. شلوغ پلوغ جامعه اسلامی از اون جنگ‌های طولانی صفین خسته است. کینه‌های نهفته در اقوام و قبیله‌ها بسیاره. عبور جریان شیعه از این لایه‌ها به این راحتی نیست. همه‌شون هم به این معنایی که شما فکر بکنید شیعه به این معنا که داریم میگیم، سپاه علی همه اینجوری نبودن. در مسجد کوفه یکی از روایات امام مجتبی همینه، وقتی نما اوله اولین رمضانی که امیرالمومنین خلیفه بود، شروع کردن مردم تو مسجد کوفه در حکومت امیرالمومنین نماز تراویح خوندن، همین نمازی که الان اهل سنت میخونن، هزار رکعت در ماه رمضان مستحب به آدم نماز بخونه. 30 تا 300 تا 30 خورده رکعت میخونن میشه 1000 رکعت. این نماز نافله است، پیغمبر دستور داده باید فرادا خونده بشه. تصریح عامه است که خلیفه دوم اومد نگاه کرد، گفت دیدم مردم پراکندن، تو صف نیستن، منظم نیستن. گفتم توی صف بشن، دستور داد جماعت خوندن. و بر این منوال بودن. در زمان عثمان هم همینجوری انجام شد. حکومت به علی ابن ابی طالب رسید، حضرت اومد امام مجتبی رو فرستاد تو مسجد. سمعت و ان ابی و ان جدی، پیغمبر فرمود نماز نافله در جماعت بدعته و کل بدعت فی النار، بدعت در آتشه. دقت کنید سپاه علی است. ظرفیت جامعه اسلامی این بوده، امام مجتبی چنین مملکتی رو تحویل گرفته، باید مدارا کنه و این صبر میخواد. امروز یکی از مصداقهای بارز و اسطوره‌هایی که جلو چشم اون هست در صبر، خیشتنداری، متانت و شجاعت توأم با هم، مقام معظم رهبری. همه دارید میبینید دیگه، هیجانی الان دیدید، میگیم اگه ما جای فلانی بودیم میدادیم همه اینا رو بیخ دیوار. این وریان هم اینجوری. اینا صبره. صبر معنای اقتدار یک مؤمنه، معنای قدرت یک مؤمنه و معنای باب فتح آسمان هاست. امام مجتبی حدیث خوند از پیغمبر و فریاد بلند شد، اومد پیش امیرالمؤمنین. حضرت فرمود چی میگن؟ گفت میگن وا عمرا وا عمرا. حضرت فرمود رهاشون کن، بذار نافلهشون رو بخونن. نگاه کنید ظرفیت نیست، باید اونجایی عمل کنی که ظرفیت هست. این معنای عقله. این عقل کی کار میکنه؟ موقعی که نفس صبور باشه و حلیم باشه، موقعی که صبر خیشتنداریش، نفس خیشتنداریش از دست بده. وقتی صبر رفت عقل میره. فرمود به منزلت رأس من الجسد و لا ایمان لمن لا صبر له. کسی که صبر نداره اصلا ایمان نداره. تحقق عینی ایمان به صبر. انسان به اندازه صبرش ایمان داره و سلام به همین مقدار. دو کلمه در راه اکتساب گفتیم، یک شناخت و درک واقعیت و اهمیت صبر خود به خود، دو ریشه اساسی صبر کلمه انا لله و انا الیه راجعون. این دنیا یک قرارگاه صبره، یک تحمله، یک هجرته، یک مسافرتی کوتاه. هر کی این نگاه رو درست کرد، داشته ها او رو مغرور نخواهد کرد و به استکبار نخواهد رسید و نداشته ها او رو ذلیل نخواهد کرد و زیر استعمار قرار نخواهد گرفت. نه ذلت میکنه جلو دارا، نه در روز دارایی استکبار میکنه. و این معنای صبره. صبرون علاما تکره، صبرون علاما توهب. اونجوری که هست نمیپسندی ذلت نکن، صبر کن، صبر کن. اساس صبر همین معناست. به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا به آبروی امام مجتبی خوندن، فضیلت خوندن، به همه ما صبر عنایت بفرما، به مملکت ما، به نسل ما، به جوانان ما، به مسئولین ما صبر ایمانی و اقتدار ایمانی عنایت بفرما، عاقبت ما ختمه به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. این رمضان رو آخرین رمضان غیبت قرار بده. مملکت ما، رهبر ما، مسئولین ما، خدمتگزاران ما، همه ما، نسل ما، متعلقین و متعلقات ما رو به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. مغفرت و رحمت و برکت ماه رمضان شامل حال همه ما در حد مؤمنین واقعی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.